سخنگوی دولت هند میگوید علی‌رغم اقدام تروریستی قتل 8 زائر هندو و زخمی شدن 30 نفر دیگر توسط تندروان اسلامی در کشمیر، اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در جلسه با مشاوران امنیتی خود تصمیم گرفتند انتخابات را در این منطقه برگزار کنند. هند پاکستان را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است و میگوید هدف پاکستان اخلال در انتخابات در کشمیر است که قرار است ماه آینده برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان امروز این اتهام را رد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه از اسرائیل خواسته است نیروهای خود را فوراً از شهرهای دوباره اشغال شده فلسطینی بیرون ببرد. در این قطعنامه که با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید اما لازم الاجرا نیست، حملات علیه غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی هم محکوم شده است. مقامات فلسطینی تشکیل جلسه دادند تا پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل را بررسی کنند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الایزر در مذاکرات دوشنبه شب خود با هیئتی از مقامات فلسطینی پیشنهاد کرد به اشغال 4 شهر غزه، هبرون یا الخلیل، بیت لحم و اریحا پایان دهند به شرط اینکه تشکیلات فلسطینی تأمین امنیت این شهرها را تضمین کند. دادستان کل روسیه به تفلیس پایتخت گرجستان رفته بود تا رسما تقاضای استرداد 7 چچن را کند که در گرجستان دستگیر شدند. این 7 نفر متهم به عضویت در گروه‌های شورشی هستند. در همین حال 11 سرباز روسیه در برخورد وسیله نقلیه ایشان با یک مین در جنوب چچن کشته و 7 نفر زخمی شدند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در بیانیه گفت حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت عده‌ای از اعضای آن تأمین کننده منافع و مصالح کشور نیست. در بیانیه اضافه شده است نمیتوان یک تشکیلات سیاسی و اعضای آن را بدون حضور هیئت منصفه و به طور غیر علنی محاکمه و محکوم کرد. دادگستری تهران بیانیه 151 نماینده مجلس را در این مورد رد کرده است و میگوید احکام مطابق قانون صادر شده است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان خواهان پیگیری برای دستگیری، محاکمه و مجازات قاتلان دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف شده است. این نامه به مناسبت 4مین سالگرد قتل 9 دیپلمات و خبرنگار ایرانی فرستاده شده است. ایگور یوسفوف وزیر انرژی روسیه با آلوارو سیلویا کالدرون دبیرکل اوپک در مسکو ملاقات کرد. وزیر انرژی روسیه بعد از این ملاقات گفت نیازی به اینکه روسیه همچنان به سیاست کاهش تولید نفت خود ادامه دهد نیست و دو طرف موافقت کردند وضع بازار نفت را زیر نظر داشته باشند. روسیه در نیمه اول امسال هماهنگ با اوپک تولید خود را کاهش داد اما از اول ماه ژوئن دیگر به این سیاست عمل نمی‌کند. عده‌ای از روحانیون کلیساهای کاتولیک و پروتستان بریتانیا به امضای بیانیه‌ای از تونی بلر نخست وزیر خواستند با هر نوع اقدام نظامی احتمالی علیه عراق مخالفت کند. تونی بلر تلویحاً حمایت خود را از حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرده است. یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا برای دیدار رسمی 3 روزه به لیبی رفت. مایک اوبراین اولین مقام بریتانیایی است که از سال 1983 به لیبی می رود و قرار است در ملاقات با سرهنگ قذافی از او بخواهد جهت هموار کردن بازسازی مناسبات دو کشور در مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مقابله با گروه‌های تندرو همکاری کند. دولت فرانسه گروه راست افراطی را غیرقانونی اعلام کرده است. این گروه با مردی که کشید ژاک شیراک رئیس جمهوری را در مراسم روز باستیل ترور کند ارتباط داشت. دولت فرانسه با استناد به قانون انحلال گروه‌های مشوق نفرت نژادی و تبعیض این تصمیم را گرفته است. و وزیران خارجه عراق و ترکیه در عمان با مقامات اردن گفتگو کردند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق که حامل پیامی از جانب صدام حسین رئیس جمهوری برای ملک عبدالله است گفت عراق میتواند از طریق اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل ثابت کند که سلاح‌های کشتار جمعی ندارد. سوکرو سینا وزیر خارجه ترکیه هم برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسئله عراق به اردن رفته بود.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت می‌شنیدید. در ساعت 8:30 شب به وقت ایران یعنی حدود 25 دقیقه دیگر باز هم شما را در جریان آخرین خبرهای امروز خواهیم گذاشت. با با کامران فانی به جستجوی هزاره های گم شده برمی آییم. کتابی که از دور و دیرترین ایام تاریخ و فرهنگ ایران می گوید. در برنامه کتاب امروز.
کتابی که امروز به معرفیان می‌پردازم هزارهای گمشده نام دارد، نوشته دکتر پرویز رجبی که انتشارات توس آن را در 540 صفحه منتشر کرده است. تاریخ و فرهنگ ایران در دوردست زمان گم شده است، در هزارهای گمشده. تنها نشانه‌های جست و گریخته از آن دوران در دست داریم. هزاران نام دشوار آریایی در خاطره ها مانده. شگفت‌آور است که در آن روزگاران بی‌رسانه چگونه این همه نام که امروز حتی تلفظ برخی از آنها دشوار است با انتقال سینه به سینه به زندگی خود ادامه داده است. چه عشقی در درون مردمی که این میراث را حفظ کرده‌اند می‌جوشیده است. چه باور نیرومند ملی و فرهنگی پشتوانه این شیفتگی بوده است. این کیومرث‌ها و جمشیدها و فریدون‌ها، این فرورها و عشوها چه اثر یاد ماندنی شگرفی در زندگی مردمان آریایی ایران داشتند که عاشقانه بر جان و دل خود نشاندند. کتاب هزارهای گمشده جستجوی است دلانگیز و عبرت‌آموز از پویایی اسطوره ها در ادب شفاهی که سرانجام صورت مکتوب به خود گرفته. این کتاب به همت دکتر پرویز رجبی، ایرانشناس، تاریخ نگار و نویسنده آگاه و سخن‌سنج در 5 جلد فراهم آمده است که امروز تنها به معرفی جلد اولان می پردازم. جلدی که خاص اهورامزدا، زرتشت و اوستاست. مؤلف نخست از این خدای ایران باستان که مظهر خرد اندیشه پاک و مقدس است یاد می کند و در سنگ نبشته های هخامنشی، در اوستا و در ادب اشکانی و ساسانی و در متون ارمنی و مانوی به جستجوی این نام و مفاهیم گوناگونان می پردازد. سپس از زرتشت و پیامون سخن می گوید و آنگاه به تفصیل کتاب اوستا کهن‌ترین یادمان قوم آریایی را معرفی می‌کند و تمام بخش‌ها و دفترهای آن را شرح می‌دهد. بخش دوم کتاب هزاره گمشده‌ها به باورهای ایران باستان و اساطیران دوره اختصاص دارد و از مفاهیم و موضوعات مختلف می‌گوید، از آتش و اهمیت آن در نزد ایرانیان تا آرش و آناهیتا و آذر فرنبق. شرحی مفصل نیز درباره ازدواج و مراسم و آیین‌هایان آمده که سرشار از نکات جالب و خواندنی است. کتاب هزارهای گمشده در واقع نگاهی گسترده و گشوده به تاریخ فرهنگی و مدنی ایران باستان است. از هزارهای دور ما قبل تاریخ تا زوال دولت ساسانی که در آن مؤلف به تحلیل آرا و نظریاتی پرداخته که در ایران و جهان راجع به فرهنگ مرز و بوم ابراز شده است.
هزارهای گمشده نوشته پرویز رجبی با کامران فانی کتابشناس.
Thank you.
از دورترین هزاره های پیش از تاریخ ایران به روزگار امروز باز می گردیم تا بخش دیگری از مهمترین رویداد تاریخ معاصر ایران را بررسی کنیم. به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطیت که 97 سال پیش در چنین روزهایی انجام گرفت، در تبریز ستادی برای برگزاری مراسم بزرگداشت صدور این فرمان تاریخی تشکیل شد. در همایش یک روزه‌ای که به این مناسبت و با حضور عده زیادی تاریخ پژوه و صاحب نظر در روز 14 مرداد برگزار شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی از جمله گفت که جنبش مشروطیت دچار نوعی بدبینی تاریخی شده است. همانطور که می دانید، رادیو آزادی نیز به همین مناسبت از 4 روز پیش گفتگویی ویژه را با دکتر همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در بررسی وجوه گوناگون جنبش مشروطه خواهی ایران آغاز کرده است. در 5 بخش این گفتگو که امروز آن را می شنوید، او هدفهای اصلی مشروطه خواهان را برمی شمارد و به روشهای ناسازگار با این آرمانها که جنبش را به شکست کشاند اشاره می کند. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با همایون کاتوزیان.
جنبش مشروطه ایران. در گفتگو با همایون کاتوزیان.
در 4 نخست برنامه بررسی جنبش مشروطه ایران، پس از ترسیم دورنمایی از این جنبش و نگاه به روند شکلگیری اندیشه مشروطه خواهی، به این موضوع نیز پرداختیم که چگونه سرآمدان ایرانی در قرن 19 به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت ایران باید استبداد ایرانی را با حکومت قانون جایگزین کرد. سپس رویدادهای مهمی را که سرانجام انقلاب مشروطه را پدید آورد برشمردیم. در بخش 5 همایون کاتوزیان به خواستهای اصلی مشروطه خواهان و استفاده ناآگاهانه بسیاری از آنان از روشهای مشروطه برانداز می پردازد.
در نهضت مشروطه آرا عقاید گوناگون زیاد بود. خیلی از مشروطه خواهان هواخواه تجدد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حتی ادبی بودند. بعضی از روشنفکران مبانی گفتگو از شکوه و اقتدار ایران باستان رو شروع کرده بودند. دموکرات‌ها و سوسیال دموکرات‌ها ایدئولوژی‌های پیشرو و چپ زمان خودشون رو مطرح می‌کردند. شماری از زنان روشنفکر به شکل‌های گوناگون از مشروطه‌خواهی پشتیبانی می‌کردند و به طور ضمنی و آشکار موضوع مشارکت زنها رو در جامعه پیش می‌کشیدند. ایجاد صنعت جدید هدف خیلی بزرگی تلقی می‌شد و تأسیس یک بانک ملی تقریبا به یک آرمان بزرگ بدل شده بود. ولی فصل مشترک همه نیروها و جناح‌های نهضت مشروطه همان امهای استبداد و استقرار مشروطه، یعنی ایجاد حکومت قانونمند بود.
پرسش این است که از میان همه خواستای گوناگون و رنگارنگ مشروطه خواهان، آیا استقرار حکومت قانون خواست اصلی آنان به شمار می رفت؟
دقیقاً وقتی که سید جمال‌الدین اصفهانی با عز انقلابی و دموکرات در حال وضع در منبری از حاضرین پرسید که به نظر اونها کشور بیشتر به چه چیزی نیاز داره، بعضیشون از وحدت صحبت کردن، بعضی وطن پرستی، بعضی چیزهای دیگه. سید جمال‌الدین اهمیت همه اینا رو تایید کرد، ولی اضافه کرد که بیش و پیش از همه چیز احتیاج به قانون هست و در دنبال اون خطابه ایراد کرد که واقعا عمیق‌ترین مدیحه‌ست که در تاریخ انقلاب مشروطه در ستایش قانون گفته شده. بعد نیست که چند سطر ازش رو نقل بکنه.
بفهمید.
گفت: ایها الناس، هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام قانون، مگر اجرای قانون و باز هم قانون و ایزن قانون. اطفال باید از طفولیت در مکاتب و مدارس قانون بخوانند و بدانند که هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست. آقا جانم، قانون قانون. بچه ها باید بفهمند، زنها باید بفهمند که حاکم قانون است و بس، و هیچ کس در مملکت حکمش مجری نیست مگر قانون. مجلس شورای ملی یعنی حافظ قانون، مجلس مقننه و قوه مقننه یعنی مجلسی که قانون وضع می‌کند، وزیر یعنی مجری قانون، سرباز یعنی حافظ قانون، پلیس یعنی حافظ قانون، عدالت یعنی قانون، ثروت یعنی اجرای قانون و خلاصه آن که آبادی مملکت، شیرازه بندی ملت و قومیت هر ملت منوط است به اجرای قانون.
پس این تاکید رو قانون احتمالاً در منابع دیگه اون موقع مشاهده میشه.
بسیار. و اینجا ما میبینیم که چگونه سید جمال الدین اصفهانی به اصطلاح به یک شیوه خیلی متمرکزی درباره اهمیت قانون صحبت میکنه. ما میبینیم در زبان فارسی گاهی واژه مشروطه رو به معنی دموکراسی یعنی مترادف با دموکراسی به کار میبرن، گاهی هم به معنای رژیم دموکراسی که بر مبنای سلطنت استوار باشه. این معانی ناشی از نحوه استعمال واژه مشروطه در زبان فارسی است، ولی در نهضت مشروطه همان معنای حکومت قانونمند یعنی حکومت غیر استبدادی رو میداد. حکومت قانونمند به خودی خود لازم نیست که حتما دموکراتیک باشه و همچنین لازم نیست که حتما سلطنتی باشه، به خاطر اینکه رژیم مشروطه سلطنتی یکی از انواع حکومت قانونمند و مشروط است.
اما اگر حکومت مشروطه مقوله است محتوایی که میتواند اشکال گوناگون داشته باشد، آیا میتوان حکومت مشروطه ای داشت که شکل آن نه سلطنتی بلکه جمهوری باشد؟
بله، البته میتونه شکل جمهوری به خودش بگیره. اینکه در ایران حکومت مشروطه هم با دموکراسی و هم با سلطنت شناسایی شده به این جهته که قانون اساسی ایران یعنی دستاورد اصلی انقلاب مشروطه هم رژیم موجود سلطنتی رو پذیرفت هم بنای یک دموکراسی پارلمانی رو گذاشت. به عبارت دیگه قانون اساسی مشروطه نه فقط حکومت قانونمندی رو طرح و تنظیم کرد، بلکه در این حال فراتر از اون رفت و پایه حکومت رو بر دموکراسی پارلمانی گذاشت. اما در عمل قانون با آزادی و آزادی به لجام گسیختگی تعبیر شد. دیالکتیک تاریخ ایران جز استبداد روی دیگری هم داشت و آن روز هرج و مرج بود. مخالفت دائم ملت با دولت حتی در زمانهایی که فرصتی برای قیام نبود امر عادی تلقی میشد، چون دولت به کلی از ملت مستقل بود، یعنی به شیوه دولت‌های اروپایی پایگاه اجتماعی نداشت. حتی در نظر طبقات مرفه قدرت سرکوبگری به شمار می‌رفت. به همین جهت حتی در شرایط عادی هم تضادی نهفته بین ملت و دولت وجود داشت. تاریخ نشان داده بود که ضعف دولت فقط به بی‌ثباتی و ناامنی و هرج و مرج منتهی میشه و به همین دلیل بود که اندیشمندان پیشرو و پخته مشروطه آزادی رو به قانون محدود میکردند و اون رو با هرج و مرج و لجام گسیختگی متضاد میدونستن. مثلا ملکم خان یک مقاله کامل در این مورد نوشته که بعد اسم من چند دو سه تا جمله ازش رو نقل کنم.
حتما.
میگه هیچ احمقی نگفته است که باید به مردم آزادی بدهیم که هرچی به دهانشان میآید بگوین، ولی عموم طوائف خارجه به جهت ترقی و آبادی مملکت به جز آزادی حرف دیگر ندارند. اما چه آزادی؟ آزادی قانونی، نه آزادی دلبخواه، که البته منظورش از آزادی دلبخواه همون هرج و مرج. اما پس از پیروزی مشروطه هنوز سنت‌های قدیمی ایرانی در برابر موازین جدید اروپایی نیرومند و غالب بودند. در نتیجه بیشترین برداشتی که در عمل هم از آزادی و هم از قانون وجود داشت با شورش و اسیان دائمی چندان تفاوتی نداشت. به همین جهت هم بود که عبدالرحیم طالبوف که اندیشمند و روشنفکر تراز اول نهضت مشروطه بود در یک نامه نوشت که ایرانی تا حالا اسیر یک گاو دوشاخه استبداد بود، اما بعد از این با وضع هرج و مرجی که پیش اومده به یک گاو هزار شاخه رجاله گرفتار میشه و گفت که من اعلام میکنم که اگر این وضع به این ترتیب ادامه پیدا کنه مشروطه از دست خواهد رفت. پیشبینیش در واقع درست از کار در اومد و همینطور هم بود که در ظرف مدت کوتاهی مشروطه از دست رفت.
سحر نال سر کن
فردا و پس فردا نیز بقیه این گفتگو را خواهیم شنید. سه سال دیگر یعنی در سال 1384 انقلاب مشروطیت 100 ساله می شود. از تاریخ 100 سال پیش در ایران به امروز می آییم تا ببینیم که در روزی چون امروز در گذار سالها چه رویدادهایی رخ داده است. در برنامه امروز در تاریخ غلام حسین میزا صالح تقویم تاریخ را ورق می زند.
شش اوت برابر 15 مرداد. امپراتوری مقدس روم در حقیقت نه رومی بود و نه مقدس و نه امپراتوری، در ششم اوت 1806 به پایان رسید و فرانسیس دوم که دخترش ماری لوئیز در 6 سال بعد با ناپلئون ازدواج کرد از سمت خیش کناره گرفت و به عنوان اولین امپراتوری اتریش، بوهم و مجارستان شناخته شد. الیزابت برونینگ، بانوی شاعر انگلیسی و همسر رابرت برونینگ، شاعر دیگر انگلیسی، در روزی چون امروز در سال 1806 چشم به جهان گشود. او که در 10 سالگی قادر به خواندن آثار هومر به زبان اصلی بود، در 14 سالگی شعری حماسی درباره نبرد ماراتون سرود. در 27 سالگی پرومته در بند سروده آشیل را به انگلیسی ترجمه کرد. در روز سه‌شنبه 16 جمادی الثانی 1324 بازارها و عموم کسبه به قرار ایام گذشته بسته و جمع کسی در سفارتخانه انگلیس اقامت داشتند. در این روز شمار اجتماع کنندگان بیش از هر روز بود. در همین موقع سید محمد صادق پسر طباطبایی و سید علاءالدین داماد بهبهانی به نمایندگی از سوی آنان وارد سفارتخانه شدند. عصر همین روز سید محمد صادق طباطبایی بعد از ملاقات با شاه از قصر صاحب قرانیه به سفارت بازگشت و دست خط سوم از طرف مظفری شاه خطاب به صدراعظم را صادر کرد. شاه در این فرمان در تکمیل دست خط 14 جمادی الثانی بود از مشیرالدوله می‌خواست تا نسبت به انتخاب اعضای مجلس و مواد نظامنامه مجلس شورای اسلامی بر اساس تصویب منتخبین اقدام نماید. در ششم اوت سال 1945، سالی که ایگور استراوینسکی سمفونی سه‌موومانی خود را ساخت و جورج اورول قلعه حیوانات را منتشر کرد، فرهنگ خلبان اول تیبت با هواپیمایی که نام مادرش را بر آن نوشته بود، نخستین بمب اتمی را در فراز شهر هیروشیما منفجر کرد. ژاپنی‌ها که به علت تبلیغات عوام فریبانه دولتمندان نظامی و غیر نظامی نادان خود بیش از پیش در توهم فتح آسیا به سر می‌بردند، اعتنایی به اختیارهای متفقین در مورد قدرت تخریبی بمب جدید نکردند. همچنان گوش به تبلیغات گسترده نظامیانی سپردند که می گفتند آمریکایی ها بمب اتمی دیگری در اختیار ندارند.
نوبت برنامه‌های آموزشی ما رسیده است. مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش گفته است که از سال تحصیلی آینده در متون کتاب‌های درسی مدارس بازنگری خواهد شد و در هر درس یک پیام پرورشی و غنی‌سازی برای دانش آموزان گنجانده خواهد شد. آقای حاجی گفته است که باید دانش آموز به این باور برسد که اگر نیاموزد از قافله رشد و توسعه عقب خواهد ماند. شیرین فامیلی نظر دکتر سعید پیوندی را درباره چگونگی عملی شدن این ضرورت پرسیده است. آقای پیوندی، آقای مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش ایران صحبت از تغییر کتاب‌های درسی در جهت گنجاندن یک پیام تربیتی در هر درس کردند. اصولاً تا چه حد این خواست عملی است؟
یکی از ویژگی‌های مهم نظام آموزشی ایران در 20 سال گذشته این بوده که کتاب‌های درسی ما دائما تغییر کردن و این تغییرات کمتر در جهت بهبود واقعی کتاب‌های درسی بوده، از جمله در اون چیزی که مربوط به پیام‌های تربیتی میشه. همین الان بررسی مجموعه کتاب‌های درسی ایران نشون میده که پیام‌های دینی، پیام‌های اخلاقی و پیام‌های سیاسی و ایدئولوژیک در واقع مهم‌ترین بخش کتاب‌های درسی ایران را تشکیل میدن و خب خود این خیلی تاثیر گذاشته بر روی محتوای کتاب‌های درسی در جهت اینکه این کتاب‌ها به شدت گذشته‌گرا باشن، تکراری باشن و کمتر ارتباط داشته باشن با زندگی روزمره دانش آموزا جوونا. و تحقیقاتی هم که بر روی دانش آموزا و معلما و والدین دانش آموزا انجام شده در ایران نشون میده که دانش آموزا خیلی کم راضی هستن و یا خیلی ناراضی هستن از محتوای کتاب‌های درسی و اونا را جذاب نمیدونن، اونا را خیلی خسته کننده و قدیمی میدونن. و یکی از دلایل این نارضایتی دانش آموزا بودن همین پیام‌های اخلاقیه که خیلی کم ارتباط داره خیلی موقعا با واقعیت زندگی روزمره دانش آموزا. مثلا برای اینکه اهمیت کار دستی رو به دانش آموزا بگن، مثال میدن امام محمد باقر که در حال بیل زدن در مزرعه‌اش هست و از این جهت مثلا میخوان بگن که کار دستی یا کار کشاورزی خیلی مورد توجه بزرگان دین بوده، در حالی که امروز میتونید بفهمید که چقدر از دانش آموزا میتونن با یه همچین واقعیتی زندگی بکنن و چقدر این واقعیت میتونه در ارتباط باشه با زندگیشون. من فکر میکنم که بزرگترین اشتباه نظام آموزشی ایران اینه که فکر میکنه که از طریق فقط پیام‌های تربیتی مستقیم، از طریق گفتن به دانش آموزا اینکه باید درستکار باشن، امین باشن، دزدی نکنن یا پیام‌های اخلاقی دیگه است که دانش آموزای ما میتونن تربیت بشن، در حالی که این پیام‌ها باید خیلی ظریف‌تر و از طریق به خصوص فعالیت عملی آموزشی به دانش آموزا منتقل بشه.
آقای حاجی همزمان مطرح کردند که در مسابقه تحول دنیا اگر ذره‌ای درنگ کنیم عقب خواهیم ماند و دیگر امکان جبران اون رو نخواهیم داشت. اساساً نظام آموزشی ایران به چه تغییراتی برای رسیدن به این هدف نیاز داره؟
اساس فکری که نظام آموزشی ایران رو بیریزی کرده از سال 1357، این اساس فکر از زمان امام محمد غزالی، از زمان سعدی تا آیت الله مطهری، اینا در متون کلاسیک ما و مذهبی یا غیر مذهبی ما اینا تکرار شدن، ولی همه اینها متعلق به یه زمان دیگه هستن، متعلق به یه دنیای دیگه هستن، متعلق به یه فرهنگ دیگه هستن که ارتباطی با زندگی امروزی دانش آموزا و جوونا و واقعیت‌های این دنیا ندارن و در نتیجه خب خیلی کم موفق بودن و به شدت هم مورد انتقاد قرار گرفتن از طرف کارشناسای آموزشی. امروز برای اینکه دانش آموز ما آماده بشه برای زندگی در دنیای پیچیده امروز، بتونه روندهای جهانی شدن رو بفهمه، بتونه برای
به ساعت 9 شب به وقت ایران رسیده ایم و همچنان با شما همراهیم. به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. خبرها با مینا بهارمست.
سخنگوی دولت هند میگوید علارغم اقدام تروریستی قتل 8 زائر هندو و زخمی شدن 30 نفر دیگر توسط تندروان اسلامی در کشمیر، اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در جلسه با مشاوران امنیتی خود تصمیم گرفتند انتخابات را در این منطقه برگزار کنند. هند پاکستان را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است و میگوید هدف پاکستان اخلال در انتخابات در کشمیر است که قرار است ماه آینده برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان این اتهام را رد کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه از اسرائیل خواسته است نیروهای خود را فوراً از شهرهای دوباره اشغال شده فلسطین بیرون بکشد. در این قطعنامه که با 114 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 ممتنع به تصویب رسید، اما لازم الاجرا نیست، حملات علیه غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی هم محکوم شده است. مقامات فلسطینی تشکیل جلسه دادند تا پیشنهاد وزیر دفاع اسرائیل را بررسی کنند. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن لایزر در مذاکرات دوشنبه شب خود با هیئتی از مقامات فلسطینی پیشنهاد کرد به اشغال 4 شهر غزه، هبرون یا الخلیل، بیت لحم و اریها پایان دهند، به شرط اینکه تشکیلات فلسطینی تأمین امنیت این شهرها را تضمین کند. حزب دموکرات مسیحی آلمان موزه گرهارد شرودر، صدر اعظم را که با حمله نظامی به عراق مخالفت کرده است، مورد انتقاد قرار داد. گرهارد شرودر میگوید آلمان میکوشد با زیر فشار گذاردن دیپلماتیک عراق، بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بازگردند و در هیچ ماجراجویی شرکت نخواهد کرد. اما حزب دموکرات مسیحی میگوید دلیلی ندارد از حالا درباره حمله نظامی که هنوز معلوم نیست صورت گیرد تصمیم گرفته شود. عده‌ای از روحانیون کلیساهای کاتولیک و پروتستان بریتانیا با امضای بیانیه از تونی بلر نخست وزیر خواستند با هر نوع اقدام نظامی احتمالی علیه عراق مخالفت کند. تونی بلر تلویحاً حمایت خود را از حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در بیانیه گفت حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت عده‌ای از اعضای آن تأمین کننده منافع و مصالح کشور نیست. در این بیانیه اضافه شده است نمیتوان یک تشکیلات سیاسی و اعضای آن را بدون حضور هیئت منصفه و به طور غیر علنی محاکمه و محکوم کرد. دادگستری تهران بیانیه 151 نماینده مجلس را در همین مورد رد کرده است و میگوید احکام مطابق قانون صادر شده است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به عبدالله وزیر خارجه افغانستان خواهان پیگیری برای دستگیری، محاکمه و مجازات قاتلان دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف شده است. این نامه به مناسبت 4مین سالگرد قتل 9 دیپلمات و خبرنگار ایرانی فرستاده شده است. ایگور یوسفوف وزیر انرژی روسیه با آلوار و سیلویا کالدرون نبیر کل اوپک در مسکو ملاقات کرد. وزیر انرژی روسیه بعد از این ملاقات گفت نیازی به اینکه روسیه همچنان به سیاست کاهش تولید نفت خود ادامه دهد نیست و دو طرف موافقت کردند وضع بازار نفت را زیر نظر داشته باشند. روسیه در نیمه اول امسال هماهنگ با اوپک تولید خود را کاهش داد اما از اول ماه ژوئن دیگر به این سیاست عمل نمی کند. یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا برای دیدار رسمی 3 روزه به لیبی رفته است. مایک اوبراین اولین مقام بریتانیایی است که از سال 1983 به لیبی می رود و قرار است در ملاقات با سرهنگ قذافی از او بخواهد جهت هموار کردن بازسازی مناسبات دو کشور در مبارزه با تروریسم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مقابله با گروه‌های تندرو همکاری کند. دولت فرانسه گروه راست افراطی را غیرقانونی اعلام کرده است. این گروه با مردی که کشید ژاک شیراک رئیس جمهوری را در مراسم روز باستیل ترور کند ارتباط داشت. دولت فرانسه با استناد به قانون انحلال گروه‌های مشوق نفرت نژادی و تبعیض این تصمیم را گرفته است. و قرار است رابرت کوچاریان و حیدر علیف رؤسای جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان آخر هفته آینده درباره منطقه قره‌باغ گفتگو کنند. به گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ارمنستان، دو طرف در مرز دو جمهوری در نزدیکی شهر نخجوان ملاقات خواهند کرد.
تازه ترین خبرها بود تا این ساعت از مینا بهارمست و از بخش فارسی رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 رادیو آزادی خواهیم شنید. نوبت گزارش علمی امروز ماست. بیماری خطرناک سالک احشایی یا به قول هندی ها مرض سیاه سالانه در حدود 500 هزار نفر را در سراسر جهان مبتلا می کند. با حمایت سازمان بهداشت جهانی، تیم پژوهشی مشترکی مرکب از پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی لندن به یک پژوهش علمی برای کنترل این بیماری دست دادند. فاطمه امان در این گزارش با کلایو دیویس، مسئول این تیم مشترک پژوهشی گفتگو کرده است.
بسیاری از ما جای زخمی که در صورت مانده و سالک پوستی نامیده می شود را می شناسیم. نوع نادرتر اما خطرناکتری از سالک نیز وجود دارد که سالک احشایی نامیده می شود و کبد، تحال و احشای داخلی بدن را مورد حمله قرار می دهد. عدم درمان این بیماری که کودکان را در وهله اول در معرض خطر قرار می دهد به مرگ منجر می شود. عامل ایجاد این بیماری که در بیش از 70 کشور دنیا مشاهده می شود نوعی پشه است که حامل انگل ایجاد کننده این بیماری است و میزبان و منبع اصلی این انگل نیز سگ خانگی است. شیوه انتقال انگل به انسان بدین صورت است که پشه‌ای که سگ مبتلا را نیش زده با نیش زدن انسان انگل را از سگ به انسان منتقل می کند. از این رو از نظر تیم پژوهشگران دانشگاه تبریز و دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی لندن، پیشگیری از ابتلای سگ به این انگل مؤثرترین راه پیشگیری این بیماری است. دکتر کلایو دیویس، مسئول این پروژه تحقیقی میگوید:
The control programs across the world for this type of parasite usually either spray houses with insecticide which is not very effective.
برای کنترل این بیماری در سراسر جهان یا خانه ها را سمپاشی می کنند که تا به حال مؤثر نبوده یا سگ های مبتلا را از بین می برند. مثلا در برزیل سالانه هزاران سگ را به این دلیل می کشند. واکسن نیز برای مقابله با این بیماری وجود ندارد. بنابراین ما به دنبال راه حلی کارا و مقبول می گشتیم که به فکر استفاده از قلاده مانندی حامل مواد حشره کش برای دور گردن سگ افتادیم. این حلقه منفذهای ریزی دارد که مواد حشره کش را در فاصله 7 ماه آرام آرام آزاد و بر سطح پوست سگ پخش می کند. بدین ترتیب پشه سگ را نیش نمی زند و انگل اساساً به سگ منتقل نمی شود. دکتر دیویس، مسئول پروژه تحقیقی مشترک ایران و بریتانیا در مبارزه با سالک احشایی در آذربایجان ادامه می دهد:
Now what we've done is we've put these collars on all the dogs in I think it was 9 villages, Azerbaijan and Ardabil, East Azerbaijan. And we've left 9 villages which are called controls because they have no
قلاده‌های پرشده از حشره کش را به دور گردن همه سگ‌های 9 روستا انداختیم. و برای اطمینان از کارایی این شیوه با سگ‌های 9 روستای دیگر آذربایجان مقایسه کردیم. سپس درصد ابتلا به این بیماری را هم در سگ‌ها و هم در کودکان اندازه گرفتیم و مشاهده نمودیم که در همان سال اول درصد ابتلای کودکان به این بیماری تا 50% کاهش یافته است. نتیجه‌ای که به نسبت سادگی متد به کار رفته بسیار جالب است. دکتر کلایو دیویس درباره این پروژه تحقیقی مشترک دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز و دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی لندن گفت: این کار تحقیقی در روستاهای شرق آذربایجان و اردبیل انجام شده و کارکنان بهداشت با آنها همکاری نزدیکی داشتند.
There's a very good public health system in Iran. I don't know if when you were most recently there, but it's a very nice
شاید برایتان عجیب باشد، اما باید تاکید کنم که سیستم بهداشت عمومی در ایران بسیار جالب و مؤثر است. در هر روستای دور افتاده‌ای هم کارکنان بهداشت یا حضور دارند و یا به سادگی قابل دسترسی هستند و ما با این شبکه بهداشتی کار تحقیقی خود را انجام دادیم. دکتر کلایو دیویس گفت که این پروژه تحقیقی به جز حمایت سازمان بهداشت جهانی و کارکنان بهداشت عمومی در ایران، از کمک کنسول بریتانیا در ایران که برای اولین بار پس از انقلاب در ایران حضور داشت نیز برخوردار بوده است. او همچنین گفت: هم از سوی ایرانی ها و هم بریتانیایی ها تمایل زیادی برای گسترش مناسبات و ارتباط علمی وجود دارد.
And we visit Iran regularly. Students of mine visit there, and students come from Iran to London as well.
ما به طور مرتب از ایران دیدار می‌کنیم و دانشجویان ایرانی نیز نزد ما به لندن می‌آیند.
Students come from Iran to London as well.
کلایو دیویس در پایان گفت که این پروژه تحقیقی را به 80 روستای دیگر ایران نیز گسترش خواهند داد. نتیجه تحقیقی به دست آمده می تواند در نقاط دیگر دنیا نیز به کار برده شود و جان هزاران کودک را از مرگ نجات دهد.
از گزارش اقتصادی روز رادیو آزادی بگوییم. طرح‌های نیمه تمام عمرانی یکی از دشواری‌های بزرگی است که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. به گفته منابع جمهوری اسلامی، این طرح‌ها در سراسر ایران پراکنده‌اند و شمار زیادی از آنها پس از صرف میلیاردها تومان هزینه به احتمال فراوان رها خواهند شد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به بار سنگینی که طرح‌های نیمه تمام عمرانی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
شوروی سابق گورستان طرح‌های نیمه تمام لقب گرفته بود، طرح‌هایی که در ذهن دیوان سالاران دستگاه متمرکز برنامه‌ریزی سوسیالیستی شکل می‌گرفتند و سپس در مرحله اجرایی به دلیل رویارویی با دشواری‌های اقتصادی، مالی، زیست محیطی و غیره رها می‌شدند و اسکلت‌هایشان سال‌های سال به عنوان نماد هرز رفتن منابع بر جای می‌ماندند. اقتصاد دولتی ایران نیز نمادهای گوناگون دارد که یکی از گویاترین آنها طرح‌های نیمه تمامی است و ثروت‌های بی‌حسابی که به برکت آنها در شن فرو رفته است. شمار طرح‌های نیمه تمام عمرانی چقدر است؟ محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شمار آنها را 9040 طرح می‌داند که از نیمه اول دهه 1370 خورشیدی بر جای ماندند. منابع دیگری در جمهوری اسلامی رقم‌های بسیار بالاتری را ارائه می‌دهند. از جمله مهندس حمید احراری، دبیر ستاد نظام فنی اجرایی کشور، از 54,000 طرح نیمه تمام عمرانی سخن میگوید و هزینه حاصل از آنها را 460 میلیارد تومان در سال ارزیابی میکند. در میان این طرحها بیمارستانی دیده میشود که ساختمان آن 15 سال پیش آغاز شده و مصالح بکار رفته در آن در نیمه راه فرسایش یافته، و یا یک طرح مخابراتی برای کشیدن کابل نوری که اجرای آن 13 سال پیش آغاز شده و اکنون تنها 27% آن به پایان رسیده است. به پایان رساندن این طرح بیهوده است، زیرا دیگر با فناوری امروزی در عرصه مخابرات نمی‌خواند. بخش عمده طرح‌های نیمه تمام کنونی از دوران هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران بر جای مانده است. هواداران حجت الاسلام رفسنجانی 8 سال ریاست او را بر دستگاه اجرایی کشور دوران سازندگی لقب داده بودند، حالان که منتقدانش امروز از آن به عنوان عصر کلنگزنی یاد می کنند که بار کمرشکنی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. با طرح‌های نیمه تمام چه باید کرد؟ تردیدی نیست که شمار نچندان اندکی از آنها برای همیشه به اسکلت‌های بر جای مانده از محاسبات نادرست بدل خواهند شد، زیرا در بودجه کل کشور دست کم 80% منابع به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و طرح‌های نیمه تمام به زحمت خواهند توانست از 10% منابع برخوردار شوند. برای تأمین مالی طرح‌هایی که حتما باید به پایان برسند، میتوان به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور روی آورد و یا به انتشار اوراق مشارکت دست زد، ولی روش‌های اینچنین پیامدهای منفی خود را دارند، از جمله اوجگیری تورم، کم شدن باز هم بیشتر تسهیلات اعتباری برای بخش خصوصی یا افزایش بدهی‌های دولت.
طرح‌های نیمه تمام عمرانی مشکلی از مشکلات اقتصادی ایران در گزارش فریدون خاوند. همکار روزنامه نگار ما علیرضا طاهری شماره های امروز مطبوعات ایران را زیر ذره‌بین نقد قرار داده و نکات جالبی در آنها یافته است. مثلا اینکه یک متخصص قلب و عروق به مناسبت روز روزنامه نگار در ایران به روزنامه خراسان گفته است خبرنگاران بهتر است گوشت قرمز نخورند. یا آنکه گیلان امروز یک صفحه تمام از صفحاتش را به گزارشی درباره یک یخفروش در رشت اختصاص داده است. یخفروش رشتی میگوید سرمایه‌ام در برابر چشمهایم آب می‌شود. از این دو خبر که بگذاریم، او معتقد است که مطالب جدی‌تر روزنامه‌های امروز ایران همچنان تیترهایی کلی دارند و فاقد اطلاعات صریح هستند. این علیرضا طاهری و نگاه او به روزنامه‌های امروز ایران. تا نگاه شما و دیگر همکاران روزنامه‌نگار ما در ایران چگونه باشد، به ما بگویید و برای ما بنویسید. شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
شاخص‌های همیشگی روزنامه‌های ایران پس از انقلاب در شماره‌های امروز آنها همچنان به چشم می‌خورد. تیترهای بدون فعل، تیترهایی که به جای خبر دادن از خواننده سوال می‌کنند. برای نمونه، مردم سالاری تیتر زده است چرا محافظه‌کاران پشت خاتمی سنگر گرفتند، یا تیتر مزین به علامت سوال سلایق شخصی یا قانون. شاخص همچنان باقی دیگر عکس‌های 6 در 4 مسئولان جمهوری اسلامی است. عکس‌های گذرنامه‌ای شبیه به عکس‌هایی که از کودکان شاگرد اول معمولاً چاپ می‌شود. عکس‌های بی حرکت در حالی که هر عکس در هر روزنامه‌ای باید گویایی و ارزش 500 کلمه را داشته باشد. شاخص دیگر روزنامه‌های ایران مقاله‌های بلند بالایی است که ظاهراً نه برای خوانندگان، که در پاسخ به مقاله روزنامه‌های دیگر است. مقاله نویس اصلاح‌گرا به مقاله نویس محافظه‌کار پاسخ می‌دهد و بالعکس. در این مقاله ها هم نویسندگان در کاربرد واژه‌های فرنگی بیتابند. از پارادایم گرفته تا واژه‌های جعلی مانند بالانسر در شماره امروز اعتماد. چون این واژه‌ای حتی با 2 حرف ال در هیچ قاموسی به چشم نمی‌خورد. از شاخص‌ها بگذریم. از خواندنی‌های روزنامه‌های ایران شماره‌ای امروز بگوییم. کریم ارغنده‌پور، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، با آفتاب یزد می‌گوید ادبیات مطبوعات ایران هیچگاه تا این حد با رمز و راز آمیخته نبوده است. با این حال گفته‌های شهردار تهران به روزنامه اعتماد خالی از هر رمز و رازی است. او صریحاً می‌گوید سر تهرانی‌ها کلاه رفته است. بیچاره تهرانی‌ها، برای جبران کلاه رفتن سرشان حتما باید از سرشان کلاه برداشت. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره طرح مبارزه با اراذل و اوباش از قول یک جامعه شناس می نویسد نیروی انتظامی باید اراذل و اوباش را تعریف کند. نیروی انتظامی احتمالاً خواهد گفت اراذل و اوباش که تعریفی ندارند. اما در همین گزارش درد دلهای جوانی را می خوانیم که نیروی انتظامی بازداشتش می کند. این جوان که در حال گیتار زدن بازداشت می شود می گوید اول طرحی دادند برای مبارزه با اوباش، اما این طرح بدل شد به مبارزه با جوانان. جوان گیتاریست که به خوبی معلوم است نیروهای انتظامی به اصطلاح حالش را گرفتند، ادامه می دهد افراد بسیاری در خیابانها ساز می زنند که با آنها کاری ندارند، اما اگر یک جوان در خیابان ساز بزند مسئله دارد. به من گفتند که با گیتار زدن آسایش عمومی را سلب کردم. درباره این قضیه نمیتوان داوری کرد تا بشنویم که محسن، این جوان گیتاریست، چقدر خوب ساز میزند. آینه روزنامه نورسیده در مقاله‌ای به قلم نادر فتورچی به اخلاق خاتمی و دیگران پرداخته است. آقای فتورچی با قاطعیت می نویسد دروغ نگفتن خاتمی شاید در تاریخ سیاسی ایران با 1-2 استثناء بی‌بدیل است. مقاله نویس آینه از یکی دو استثناء مورد نظرش یاد نکرده است. کار خوبی هم کرده است، چون میتواند به هر کس اعتراض کرد بگوید شما هم جزو همان یکی دو استثناء تشریف دارید. خبر خوش روزنامه‌های اصلاح‌گرا امروز این است که از شنبه آینده روزنامه جدید روزنو به بازار می‌آید. به نظر می‌رسد که روزنو جای نوروز توقیف شده را خواهد گرفت. نوروز همراه سیب زمینه ویژه خردسالانه آن توقیف شد، در حالی که اصلاح‌گرایان معتقدند که توقیف نوروز نباید به سیب گاز می‌زد. در هر حال هنوز روشن نیست که روزنو هم مانند نوروز زمینه‌ای برای خوانندگان خردسال و نوجوان خواهد داشت یا نه. توصیه من به عنوان یک روزنامه نگار همکار این است که اگر روزنو هم در اندیشه انتشار زمینه‌ای برای خردسالان است، اسمش را بگذارد گلابی یا هر میوه دیگری الا سیب. سیب از زمان آدم و حوا مسئله ساز بوده است.
پس از مرور بر مطبوعات ایران با علیرضا طاهری، ترانه ای را که محمود خوشنام برای امروز برگزیده است می شنویم. ترانه آشفت بازار را داریوش می خواند و توضیحات محمود خوشنام لذت ما را از شنیدن این ترانه با شناخت همراه می سازد و آن را دوچندان می گرداند.
دنیا با همه سختی‌ها و ناهمواری‌هایش زیباست. نیشی اگر در آن هست، برای آن است که نوش‌های فراوان آن از یاد نرود. خارستانی اگر پیش چشمان ما می‌گستراند، برای آن است که قدر گلستان‌های بیشمار آن را بدانی. با این همه گاه آدمی از دنیا گله‌مند می‌شود و بر آن می‌شورد. اما اگر این آدم گلمند شورشی شاعر باشد، گلمندی ها و حتی پرخاش های او رها از قید و بند منطق در دل و جان مخاطبان او نیز می نشیند، چون با ترفند های هنری بیان شده است. نمونه های بسیار داریم از بدبینی ها و ترخنگری های زیبا در ترانه های همه جای دنیا و از جمله در ایران خودمان. یکی از آنها ترانه ایست با متن اردلان سرفراز که موسیقی آن را آندرانیک نوشته، فرید زولاند آن را تنظیم کرده و داریوش اقبالی آن را خوانده است. آشفت بازار. ترانه ترجیبندی دارد که حرف آخر را می زند. عجب آشفت بازاری است دنیا، عجب بیهوده تکراری است دنیا. آشفت بازار تنظیم نرم و لطیفی دارد که به یاری صدای گلمندانه داریوش متن اردلان را راحت‌تر بر دل شنونده می‌نشاند.
تمام هستیم و شکستیم، به جز بار پشیمانی نبستیم. جوانی را سفر کردیم اما نفهمیدیم به دنبال چه جوانی رو سفر کردی آمد نفهمیدی به دنبال که هستی عجب آشفت بازانی دنیا عجب بیهوده فکرانی دنیا رنجی از محبت ها کشیدی برهن پا به تیغستان دویدی نگاه آشنا در این همه چشم ندیدیم و ندیدیم و ندیدیم سبک باران سال ندیدن به دوش خستگان باریست دنیا مرا در موج حسرت ها رها کرد عجب یار وفاداریست دنیا عجب آشفت بازاریست دنیا عجب بوده فکرانی دنیا میان آنش باید باشد و نیست عجب فرسوده
به پایان آشفت بازار رسیده ایم و به پایان این بخش از برنامه های امروز رادیو آزادی با سپاس از شما شنوندگان رادیو آزادی که ما را همراهی میکنید و همراه با همکاران این بخش برنامه من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که به ساعتهای چهارم و پنجم امروز رادیو آزادی با برنامه های گوناگون آن بازگردید تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش